الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مهتدون. و كذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مهتدون. قال اولا جئتكم به احدا مما وجدتم عليه آباؤكم. قالوا انا بما ارسلتم بهی کافرون. بعد از اون که اشکالات توحیدی کفار و مطرح کرد که اینها خدایی رو قبول دارند و میفهمند که حتی بچه دارد و ملائکه بچه‌شند و تازه اونام دخترند و از این حرفای عجیب و غریبی که سازمان فکری کفر رو اشغال کرده. و عجیب است امروز تو دنیا هم آدم این حرفا رو میبینه. یه سری فرقه ها تو خود آمریکا هستن که از همین حرفا عجیب و غریب میزنن. خدا میخواد بگه که این نوع فکر کردنهای غلط انسان را از سعادت پذیرش هدایت الهی محروم میکنه. در آیه 20 که اون جلسه تماما وقتمون رو گرفت، یعنی وقت روش گذاشتیم به لطف الهی، اشغال دیگه ای از کفار رو مطرح میکنه که اینها بین تکوین و تشریح مغالطه میکنه که در چه چیز خدا اینها را آزاد خلق کرد و در چه چیز به اینها دستور داد که اختیارشون رو به کار بگیر که بحثش گذشت. بعد برمیگرده دوباره به همون بحثای کفار، میگه آخه اینا از کجا اینا رو میگن؟ آدم باید یا ادله داشته باشه یا سند تاریخی. آیه 21 می فرماد ام آتیناهم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکون. نکنید که ما برای اینا یه قرآنی، یه کتاب آسمانی از قبل آوردیم، تو اون کتاب نوشتیم که مثلا ملائکه فرزندان خدا جنسشون هم دختره. اینا از کجا خینا میگن؟ یا باید استدلال داشته باشن یا باید یه کتاب آسمانی برای اینا گفته باشه. فهم بهی مستمسکون. حالا اینا به استناد و تأکید اون کتاب دارن حرفشون رو میزنن. یعنی اگه دقت کنید این حرف میخواه بگه چی؟ میخواه بگه دقت کنید عموماً فرهنگ کفر بر افکار خودش هیچ پایگاه عقلی یا استناد محکم تاریخی نداره. همینطور میپذیرن. شما خب حالا بهتر، خود آیات بعدی بهتر میگه، ولی شما تو همین آیه نگاه کنید میفهمد آخه این حرف رو از کجا اینا آوردن. آدم باید یا حرف رو با استدلال بزنه یا به استناد حکمی که فوق استدلال است. مثلا شما یه وقت نگاه، عقل ما نمیرسه تو این مسئله، ولی چون میدونیم خدا وحی کرده، عاقلانه است که وحی خدا رو بپذیریم، چون عقلمون میگه وحی بالاتر از من است. اما اگه یه سخنی باشه که نمستند به وحی باشه، نه عقل بپذیره، خب اینا بپذیریم این نشونه جهل است. میگه بعد ادامه آیه اینه، میگه پیغمبر اینا نیست، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثاره مهتدون. میفرماد قصه منحرفین جز این نیست. که میگن باباهامون رو دیدیم این کارا رو میکنن. انا وجدنا آباءنا علی امتن، ما دیدیم باباهامون پدرانمون بر این فکر و فرهنگ و دین هستند. انا علی آثاره مهتدون، ما بر جای اونها، بر پشت اونها، به پیروی از اونها داریم میریم. یعنی ما را فرهنگ باباهامون هدایت کرده که اون چه باباهامون میگند رو بپذیریم و عمل کنیم. بعد دو تا آیه خیلی عجیبی که خیلی کمک میکنه که انسان همیشه زیر این آسمان مواظب افکار خودش باشه و مطرح میکنه. یکی این که میفرماد که پیغمبر، قصه همه مشرکین همین بوده است، قصه همه منحرفین همین بوده است. میخواد این منحرفین کروات داشته باشن، میخواد گیوه داشته باشن، هیچ فرقی نمیکنه. یک فرهنگ است با چهره های مختلف ولی یه منطق که همیشه به جهت خوشگذرانی گذشته ها رو بهانه میکنن. بعد حالا عرض میکنم، میخوام بعد بخونیم. بعد آیه 24 میفرماد که خب بگو بهشون اگه من یه چیزی بهتر آوردم و خود شما قانع باشید که این بهتره، چه کار میکنید؟ میگه پیغمبر بازم فایده نداره، چون اینا دلشون میخواد که تو فرهنگ کفر زندگی کنن، برای همین هم ما هلاکشون میکنیم. این سیری بحثا انشاءالله دنبال کنیم که امشب این منحنیش به اصلاح به انتها برسه. یعنی اینه که آخر آیه 25 میگه که فنظر کیف کان عاقبت المکذبین، یعنی اونایی که حقایق رو زیرش میزنن نگاه کنه، همه شون به بی‌ثمری و هلاکت و پوچی میرسن. پس سیر فرهنگ کفر رو در یک منحنی حضرت حق داره برای ما میگه. میگه فرهنگ کفر منطقشون چیه؟ آیه 23 22 که میگن چی؟ میگن ما کاری نداریم که چه چیزی حق است چه چیزی باطله، جو عمومی و فرهنگ گذشته اینا گفتن. خوب تحلیل کنید ببینید این هست یا نیست. حرفای قرآن را ما باید تو نظام بشری ارزیابی کنیم ببینیم درسته یا نه. شما این طایفه هایی که عموما در یه اشرافیگری جدا از دین زندگی میکنن، تو همین ایران خودمون وقتی میرین باشون صحبت میکنید، آیا جز این است که فقط افتخارشون نیست که آقا مثلا باباهای ما، مادر ما، طایفه ما اینجوری هن، ما هم اینجور؟ اوناشون که دیگه خیلی منطقی هن میگن اصلا ما طایفه تن اینجوری فکر میکنیم. که جواب نمیشه که. شما حواستون باشه اینا منطق نیست، بی خود طایفه تن اینجوری فکر کنین. بله اگه ثابت کنین این حقه این فکر و طایفه تن این حق دنبال میکنه، خب این افتخاره، این افتخاره که آدم طایفه تن اینجوری فکر میکنه. ولی جمله اینه پیغمبر، اینا بدون هیچ دلیلی به افکار بسیار سطحی تن میدن، بیافه روشن فکری هم میگیرن در آیه 20 که خب اگه خدا میخواست ما این کار نمی کردیم. هم عقاید پسته، هم ادعاها خیلی ظاهر فریبه، هم سند نیست، هم استدلالی نیست، بلکه حرفشون چیه؟ قالو انا، بل قالو انا وجدنا آباءنا علی امته، ما دیدیم پدرانمون بر این فرهنگ هستن. امت همون یعنی فرهنگ و دین، این با فارسی فرق میکنه، تو عربی امت همیشه به همین معناسا. بعد که میگن مثلا یه گروه، هم به هر گروهی هم نمیگیم ما امت، یعنی گروه به اعتبار فرهنگ و دین داشتن. مثلا تو خیابون مردم دارن میرن، اینا رو هیچ وقت نمیگیم امت، چرا؟ چون اینا که فرهنگ و مقصد و دین خاصی ندارن، ولی میگم امت اسلام، امت یهود. چرا؟ چون اینا امت مارکسیست میشه، به معنای گروهی که فرهنگ و فکر خاصی کنار هم آورده استشون. اینا میگن چی؟ میگن ما باباهامون رو دیدیم همین کارا رو میکنن و انا علی آثاره محتدون، و ما هم بر اساس پیروی از اونا همین کارا میکنیم، به نتیجه میرسیم. خب اینجا خوب دقت کنید، اولین حرف من اینه که این منطقه؟ آیا این اصلا اینجوری جواب دادن یه نوع جواب دادن عاقلانه؟ شما دیدیم همه امروز تو این رادیوی ویگانه دختر اون آقای سیامک پازند ازش گفت، پرسید که به نظر خوب دقت کن، یعنی مثلا تعجب کرد، ازش پرسید که به نظر شما بابای شما چطور شد که اقرار کرد؟ گفت نه، ما نمیذاریم اتحادیه اروپا تجارت با ایران برقرار کنه، ما هرچی فکر کنیم دو تا چه ربطی به هم داره. همین دیگه گفت گز دور است، گز که دور نیست، خب بری گوش صبح نمیدونم دقت کرد. گفت خدایا اینا شدن ضد انقلاب ایران، ضد وادی انقلاب، یعنی احمق تر از اینا ما کسی رو نمیبینیم که اینقدر عقلش نرسید. این سوال این جوابش نیست. بعدم این رادیو اسرائیل با سوال کردید، خیلی انگار زده شد، زود منقطعش کرد دیگه. آخه فقط دیدید وای چقدر بی عقله، آخه این سوال این چه جوابیه؟ ما میخوایم بگیم شما دقت کنید، همیشه فرهنگ کفر همین است. من شاید 10-12 سال بیشتر بود یه تیکه جوی زیاد، همون اوایل انقلاب بود، بعد دانشگاه علوم پزشکی با شده بود، توده یه خیلی برو بیا داشتن تو هنوز دانشگاه، هنوز تازه دانشگاه با شده بود، دانشجوهای قبل از انقلاب باید میمدن درسشون رو تموم میکردن. ما اعلام کردیم، بودیم اقا ما حاضریم ثابت کنیم هر کس توحیدی فکر نمیکنه حتما عقل نداره. بعدم گفتیم برای اینکه حرفامونا علکی زیرش هیچ کدوم نزنیم، تابلو رو نصف میکنیم. ما این ور تابلو هر چی خواستیم مینویسیم که زیرش نزنیم، هر کی هم خواست بیاد اون ور تابلو هر چی میخواد بنویسه زیرش نزنیم. والا ما که دیما اتفاقا یه استاد فیزیولوژی اومدن با اینکه بناو دانشجو بیا، همه موام بازه، یعنی روسری هم هیچیا، اومدن اون ور تابلو، ما هر چی حساب کردیم این گفتیم خانم باید بنویسید، بعد یه خورده مینویس یخته میگفت، گفتیم همین یخته هم بنویس، چون ما میخوام بعد اثبات کنیم این حرف غلطه. به نظر خودم همون سطر اوله که مجبور کردیم ایشون بنویسن کل اشکال بشه. گفتیم اینا که دلیل نشد، اصطلاحا ما میگم مشهورا. گفت اینا که نه آقا، گفتند که همواره یادم نیست الان، همواره مثلا اینجوری میشه روند مذهب به امپریالیسم ختم میشه. گفتیم به چه دلیل؟ کی گفته؟ ثابت شده. شما یه مذهب انحرافی کشیشا رو میخوان ملاک قاعده مذاهب بگیری؟ تازه اینم خیلی اینا که شما پا کشیشا گفتین بیشتر تهمت است تا واقعیت. همه این حرفام که یادتون باشه برای کلیسای قرون وسطا زدن، اینا رو بورژوای فرانسه که انقلاب ضد کلیسا کردن تو تاریخ 300 ساله وارد کردن، واقعیت نداره همه اینا. منظور حالا قرآن همینه میخواه بگه، فقط شما یک کمی جرأت کنید، ما میخوایم از این آیه زود رد شیم، اما شما واقعا جرأت کنید ببینید منطقی در کارست. به خدا قسم اگه منطقی کفر درش هست و شما اون منطق رو نپذیرید، معصیت کرده. چرا؟ مگه یه حجتی یه رسولی به نام عقل خدا در شما نذاشته است؟ اگه به این عقلتون پشت کنید، به رسول خدا پشت کرده. یعنی اگه شما عقلتون دلیل داره که این کافر درست میگه و شما به حرف این کافر پشت کنید، به عقل خودتون که حجت خداست پشت کرده، معصیت کرده. اینجوری ما یه همچی دینی داریم. امام باقر به ما میفرمان دو تا پیغمبر خدا فرستاده است، یه پیغمبر بیرونی، یه پیغمبر درونی. به قول آیت الله جوادی حفظه الله مفصل رو این قضیه بحث کردن که این پشت کردن به پیغمبر بیرونی که معصیت هست، پشت کردن به پیغمبر باطنی معصیت هست، یعنی اینن عذاب داره. برای همینم پیغمبر ما آمده میگه آقا شما نگاه کنید ببینید، منطق کفر یه منطقی است که عقل درونی شما میپذیره، اگه میپذیره بدون عمل کنی، یا اصلا ما منطق نمیبینیم. این وجهی که اینجا میفرماد کفر، خواهش میکنم به این جمله دقت کنی، کفر همیشه حیاتش را با جو زمانه حفظ میکنه. این اصطلاح خوبه یاد گیرید، حالا همیشه ما دلمون میخواد اصطلاح نگو، این اصطلاح تو منطق هست ولی بهتر از منطقه، در همه جا مشهور به نام مشهورات. بعضیا فکرشون هم مشهورات تشکیل میده، مشهورات همیشه درست نیست. برای همین هم میگیم آقا اگه کسی ماده فکرش را مشهورات تشکیل میده، این آدم عقلش کمه. یعنی میشه گفت صرف این که همه میگن درسته، همچی دلیلی ما نداریم. وقت اکثرا ناخودآگاه یک فکر که مدتها همه گفتند آروم آروم درست میشه. به چه دلیل؟ هر کی بدبخ شد از همین جا بدبخ شد، تحت تأثیر مشهورات قرار گرفت. تو منطق میگیم چی؟ میگیم مشهورات که نمیتونه مقدمه قیاس بشه، قیاس استدلال، مشهورات باید به اعتبار این که اون سخن مبانی یقینی داره مقدمه قیاس بشه. آقا همه میگن سقراط زن است، سقراط زن است، هر کس زن است بچه میزاید، پس سقراط بچه میزاید. خب این قیاس مقدمش مشهوراته، اثبات نشه. اگه حالا همه اون بدن گفتن آقا سقراط زنه، شما حق دنده پذیری؟ بعد هم میگون خب پس حالا که سقراط زنه پس باقیش هم میپذیریم که بچه میزاید. واقعا اولش شما اثبات نکردی، همه گفت. گاهی اینجوریست واقعا. اون قصه ای که مثنوی میگه چقدر هم خوب میگه، میگه بچه ها ملا را بیمار کردن دیگه، تصمیم گرفتن که جب بسازن که آقا شما که مریضین که نمیتونین درس بدی. خیلی خوبه تو مثنوی بخونی، خیلی مهمه. اومدن بچه ها 7-8 شدن، در 15 تا برنامه ریزی کردن. خوب دقت کنید بلکه انشاءالله نتیجه بتونیم بگیم. اومدن بیرون، استاد که رفت سر کلاس اول اومد، آقا اجازه؟ بله برو بشین. یه نگاه به استاد کرد، گفت آقا چرا رنگتون پریده؟ گفت غلط کردی، برو بشین. دومی اومد، آقا اجازه؟ بله برو بشین. آقا چرا رنگتون پریده؟ نه، برو بشین. سومی اومد، آقا اجازه؟ چرا رنگتون پریده؟ فکر نمی کنم، برو بشین. چهارمی، آقا اجازه؟ مدرس آقا این گاری یه چیزی دونه، فکر نمی کنم، برو بشین. پنجمی اومد، گفت آقا میتونین درس بدید؟ گفت فکر کنم بتونم. بعد یه اومد، گفت آقا میخواین یه قاطری چیزی بیاریم؟ اگه نمیتونید خونه دون بریم با قاطری چیزی بریم. گفت نه حالا این ساعت ها بینم چطور میشه. بعد یه اومد، گفت آقا خیلی مریضی. بعد یه قاطر رو آورد، گفت آقا نمیتونیم که خودتون بریم، زیری بغلتون رو میگیریم. دختر نگاه کرد، دیده انگار راستی هم خیلی بیحاله. چون من خود نگاه کنم انگار خیلی بیحاله. اگه هر که گفت نه خودم نگونه، آقا بشینین تو قادر رو قاطر رو هی جرف سن. آقا عرق میکنی؟ خب میچره تا زور زد بشین عرقم کرد. بعدم قاطر سن. گفت عرق سرد و گرمم که میکنم و اینا، داستان قشنگه. بالاخره رفت در خونه، تا در خونه بچه هم هی تلقیم میکردن. زنش گفت که این عداوات چیه؟ تو چیزی نگفت؟ آره من مریض بودم، تو میخوای من بمیرم بری شوهر کنی؟ خدا میگم تعبیرای خودی مثنوی را دارم عرض میکنم، من مریض داست. آقا بچه ها 10-15 روز کیف میکردن، تو کوچه بازی میکردن، هرچی مادرشو. بعد آخر مادر اومدن به استاد گفتن بابا بچه ها میگن ما کلا سر شما گذاشتیم که گفت نه من واقعا مریضم، استخونام درد میکنه، فوک شده است و اینا. مولوی خیلی خوب زحمت کشیده است، میگه خیلی عالیه که خودتون وقت بذارین گاهی رو این دقتای این مرد. میخوام بگه که در بنیاد شما اگر یک ستون استوار نباشد، محکمترین ادعاباتون هم میشکند زمانه. دوباره دقت کنید، اگر در شخصیت شما یه ستونای استوار محکم نداشته باشه ولی ادعاهای محکم داشته باشه، مثلا همین ادعا که من سالمم، یادم خودش که میفهمه سالمت یه خیلی باید بدیهی باشه دیگه، یه همین جدو زمانه میشکنه، ده حتی بچه میشکننده. باور بفرمد اگر روش وقت بگذری، به همین قرآن قسم، اگه ما یه چیز خیلی محکم قلبی نداشته باشیم دائم جدو زمانه میچرخونه. دم خیلی تعجب نکنیم که بعضی ها یه عقایدی دارم که اصلا آدم شاخ در میاره، ولی دارم. چرا؟ برای اینکه یه عده‌ای جو و طوری ساختن که این مسئله درست است. ما باید منتظر هر عقیده غلط غلط غلط، هر باور غلط 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 برای جامعه‌ای که مبانی محکم عقلی ندارن باشه. یعنی جو زمانه، این که باباهامون گفتن، این که همه میگن میگیره. شما گاهی تعجب میکنید این دختره که مذهبی بود چرا حالا مثلا اینقدر بی احتیاطه؟ نه دیگه، این مذهبیشه که بر اساس بندگی قرآن نپذیرفته بود جو زمانه، دیده بود انگار همه میگن مذهب خوبه تا قیامت هم نکنه، حتی همه میگن. خب اینم میترسید واقعا از قیامت و با نامحرمم رابطش درست بود؟ ولی جو زمانه گرفتش. خب حالا زمانه که برمیگرده واقعا میبینی اصلا تعجب میکنی این تا دیروز اینقدر مذهبی و این امروز اینقدر لامذهب، یعنی از همه لامذهب، دیروز هم از همه مذهبی تر. دیروز هم اگه شما یعنی آدمی که بیعقله است تو مسائل صحیح تقلیدش پدر همه رو در میاره، تو مسائل غلط هم تقلیدش پدر همه در میاره، چه اصلا مبنا نداره. در روایت داریم دیگه، در روایت داریم که روز برزخ، یعنی وقتی که میخوان طرف را محاسبه کنن، سه جورن. یه دوی که اصلا دین را نپذیرفتن، یه دوی پذیرفتن ولی با عقیده پذیرفتن، یعنی اندیشه روش گذاشتن، ادله‌ای بر صحتش برای خودشون کشف کردن. یه دم نه دین دارن اما چون جو گفته است، مردم گفتن. به این گروه سوم ملائکه میان میگن من ربک، پروردگارت چه قشنگ میگه، من امامک میگه، قیامت میگه. میگن اینا را چی بهت گفت، از کجا آوردی؟ میگه مردم میگفتن. روایت میگه با گرز تو سرش میزنن مثل سرب زوب میشه. میگم اصلا باورش نمیاد دینه، ببین چه عجیبه این دین. شما تو خود جامعه ببینین اینا رو مگه با گرز تبلیغات ذوب نمی‌کنن همه عقیدشونا؟ این تا دیروز خیلی تیپ داش مذهبی ادعا هم می‌کرد، حالا اصلا آدم نت که از همه بدتر شده. خیلی زیبا میگه این داستان، من قبلا گفتم دیگه که صوفی در خانقه اندر رسید، مرکب خود را به آنجا بسپرید، از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی برگرفتن آن همه. خب این میچره از راه رسید و خرش را داد به طویله. صوفی هم گشنشون بود، رفتم خره یار را فروختند و اومدن یه سور و ساتی را انداختن و چکا کنن. بعدم سور و ساتو که را انداختن، از مطربم چه کار کرد؟ اون که به اصطلاح چیزی میخوند اینا رفته بودن تو حال و این حرف ها، ایشون هم شروع کرد چون سما آمد ز اول تا کران، مطرب اندیشید یک ضرب گران، خر برفت و خر برفت آغاز کرد. آقا مطرب شروع کرد بزنه ضرب، خر برفت و خر برفت و خر برفت. بعد همه تو حال رفتن دیگه، همه میدونستن دارن چی میگن. از سر تقلید آن صوفی، همین از سر تقلید آن صوفی همین خربرف میگفت، او اندر همین با تعدلش همین. خیلی عالی گفته. این هم میگفت میدید اینا هی میگن خربرف تو چه میکنه، این هم میگفت خربرف اما تعدلش از همه بیشتر میگفت. اینجاش نکته سا، اندر همین یعنی با ناله و آهی میگفت خربرف. جلسه تموم شد و خیلی هم کیف کرد، چه خوب بود اینا، هم سور و ساز برا بود هم جلسه بزمی و سما. بعد که اومد خرشه بره به یارو گفت پس خر کدوم خر؟ خر خودی من. گفت اه. اومدن بردند و فروختند و خوردید. گفت اه. گفت گیرم از تو ظلمان بستدن، با زور اومدن قاصد جان من مسکین شدن، اصلا چون نیایی و بگویی ای قریب، پیش آمد این چنین ظلمی مهیب. گفت والله آمدم من بارها تا تو را آگه کنم زین کارها، تو همی گفتی که خر رفت ای پسر، از همه گویندگان بازوختر. اینا چه کارش کنه؟ دیدم تو هم حالا مثل هم، دیدم بدجوری میگوی خر برفت. گفتم پس میدونی، و خودش خیلی قشنگ مولوی میگه. گفت این مولوی میگه که طرف گفت بابا من چی نمیدونستم، از سر تقلید این صوفی همین خر برفت میگفتن، منم مرمرا خوش آمد از این گفتنش، من چی میدونم اینا برای چی میگفتن، از سر تقلید چون من میدیدم انگار خوب چیزی هست که منم باشون بگم، منم گفتم، مرمرا خوش آمد از این گفتنش، مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. اینکه من دقت میخوام به شما بدم، ببینید انسانی که تقلید میکنه، خواهش میکنم بهتر از این حالا میخوام نتیجه بگیریم، انسانی که تقلید میکنه که ترمز نداره، پس تو هر چیزی بی ترمز تر از همه میره. وقتی حجاب سرش میکنه میبینی با عقلش که سرش نمیکنه که چقدرش واجبه چقدرش مستحبه، همچی تختگاز میره که همه میگن عجب فقط این مسلمونه. از این بترسید، از این محجوبه افراطی بی عقل بترسید. برای همین در روایت داریم به عقل مردم نگاه کنید نه به عباداتشون. به 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 این دین. از اون برم وقتی که بیدین شد، خب از سر تقلید بیدین شد که راست اروپایا بیدین نیست به تمام معنا. سفیر انگلستان به شاه گفته بود در شیراز یه صحنه‌ای درست کردن که یه زن و مرد تو منظره به نام تئاتر زنده، همین حالا هم از این کارا میکنن برای این زشکاری ها کنه، تئاتر زنده تو پارکا ترین شهرمون اسم کردن، مردم طغیان میکردن. ببینید وقتی هم که به فساد افتادیم، اروپای با یک برنامه‌ای داره فساد میکنه، این پسر و دختر ما که با برنامه نیست میگازه، یه مرد یه کارایی میکنه که هیچ اروپایی نمیکنه. هیچ وقت دیگه شما تو اروپا اروپایا مقاله در مدح مینی جوب نداشتن. خانم مهرنگیز کارگر تو خود روزنامه ما قبل از انقلاب مقاله راجع به مدح مینی جوب. حالا شما حساب کنیم کار وقتی به جاوای این روحیه هر تقلیدی است. قرآن میگه که پیغمبر اینا که روبرو تو واسادن، اینا جو زمانه گرفت دستشون، اینا که عقل ندارن، که حرفشون هم مگه چوز اینه باباهای ما کردن ما بهم میکنیم. شما ببینید مثلا اروپایی ها خیلی خوبه است اگه اینا رو که عرض میکنم دقت کنیم، اروپایی ها دین رو گذاشتن کنار و بعد به مشکل افتادن، یه سری کار کردن به جهت این که دین رو گذاشتن کنار، یعنی مجبور شدن مثلا حزب درست کنن. حزب چرا؟ چون مرام نامه حزب تو اروپا مثل غیر حزب ما نیست، این حزب ما نیست، حزبای اروپا مرام نامه جامعه را میدن، یعنی درست کاری که قرآن ما میکنه. خب حالا مثلا شما حساب کنید یک آدم مقلد میره تو اروپا، میبینه که مثلا تو حزب یه مرتبه یکی سخنرانی میکنه که از امروز ما تصمیم میخواییم بگیریم که مثلا ارتباط زن و مرد، ارتباط زن و زن آزاد. این میبینید ای پس حزب باید اینقدر نظر بده. یه مرتبه میاد تو ایران میگه چی مثلا، میگه که آقا اصلا بی خود نظر بده. یه مرتبه میاد تو ایران میگه چی مثلا، میگه که آقا اصلا بی خود میکنن روحانیون، میگن که عیم مقدسن.
این اصلا سرش نمیشه که بابا جان این تو اون فرهنگ که دین از دست داده هیچی دیگه هم نداره، حزبا مرام نامه باید بدن. تو ایرانی که اسلام هست، اسلام به این عظمت، اونجا مسیحیت به این ناتوانی، اینجا که تو نمیتونی اون کارو بکنی، عقل نداره. یعنی یارو رفت بازار دید که دارن گاو میفروشن، دقت کرد دید که یه گاواره خیلی گرونه، خوب خریدن. دقت کرد دید که خب چرا، برای اینکه گفت که آقا این گاو علاوه بر اینکه خودش خوب گاویه و شیر میده، آب سنم هست، زود خریدن. این بیچاره خب عقل نداشت دیگه. بعد که اومدن خواستگاری دخترش، گفت علاوه بر که دختر خوبی هست، حاملم هست. آخه جاش کجا بود؟ این آدم به حسین قسم اکثر این مقلدین همینن، اصلا نمیفهمد بابا مگه دختر تو گاوه؟ تو اینقدر تشخیص نمیدی؟ آخه برای گاو خوبه که حامله باشه، برای دختر بده که حامله. نمیفهمد. شما یه خورده دقت کنی این که شنیدیم شنیدین، اما شنیدین اگه قرآن کسی بخونه بصیر میشه، همه چیزی را زود میفهمه. خب یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی شما وقتی یه خورده قرآن را دقت میکنین، بعد این عجب اینا خرابن، اینایی که دین ندارن از دم خراب خراب خراب، مثل همین باوردون نمیاد. میدونم من عذر میخوام اینجور میگم، اما یعنی عجیب. مثلا یارو میخواد شما تندروییم، نمیدونم عصبانیم، هرس میخوریم که میگم بابا اصلا ما یه جو عقلم ندیدیم. ممکنه است بگو آقا همچی ساعت میسازه که هیچ که تو نمیتونی بسازی. آخه من این عقلی که دارم میگم نمیدونم، این تکنیکه، این ابزاره. عقلی که من میگم یعنی عقلی که جهت حیات رو تعیین کنه، این عقله. عقلی که عقل است، خب ولی شما این هم ساعت منظم بسازیم که چی؟ که ماشین تندرو بسازیم که چی؟ که بود و بید باش. کجا؟ تیجا. اینا کجا میدون؟ یعنی مردم ها، یعنی اروپایا به معنای فرهنگ پشت کرده به کفر منظورم، اگه نه هم تو اروپا هم تو آمریکا آدم حسابی حساب پیدا میشه. دقت بفرما، ما به یه فرهنگ که حمله میکنیم، مثل اسلام، ما که از اسلام دفاع میکنیم که به این معنی است که یه مسلمان بی خود ما نداریم که ادعا مسلمانی میکنیم، ما فرهنگ را تأیید یا رد میکنیم. یه بار دیگه اینا تاکید کردم، حیف این آیه است که داره میگه ببینید، دوباره من تاکیدم نه، ببینید اونایی که روبروی دین واسادن مشهورات اجتماعی منفعلشون کرده است و شیطان امیدش به همین است. شیطان یکی را تحریش میکنه دیگه چیزی بگه، بعد یه بیچاره پیدا میشه میگه این گفت، اینم میگه اون اولیه شیطانی بود، اینم تقلید از شیطان، سومیه میگه، چهارمیه میگه. بعد یواش یواش ما هم فکر کنیم باید بگی. هر کی به جایی رسید، خواهش میکنم به این دقت کنی، به جایی رسید تحت تأثیر جو و کسرت افراد نه. هر کی به جایی رسید، پیامبره، پیامبرا. اصلا چرا خدا این دین اول به پیامبرا داد؟ چون دید اینا یه تنه جلوی همه جهان کفر وامس. شما نجاتتون به همینه. این یه نقطه ضعف بزرگی است. من الان دلواپس بچه‌ها جوونا هستم که میگن آقا انگار تو خیلی عادت شدن، خب ما هم بد شیم. نمیگن که خب ما بد شیم، میخوالشون باید مثل همه بشه. هر کی به جایی رسید وقتی بود که جو زمانه منفی بود و این تحت تأثیر قرار نگرفت. ما رفقامو به حمدالله، ما گاهی رفقای خیلی خوبی داریم الحمدلله. من یادم از این رفقای ما تو دانشگاه باشون خوب رفیق بودیم، جو دانشگاه خیلی خوب افتضاح بود دیگه. مثلا اینقدر افتضاح بود که مثلا میگفتن این دختره رو ببین دلش درد میکنه چون با این پسره ارتباط داره، حامله شده، این میگه برو پکار. مشروع، یعنی اینا هم پیدا بود تو دانشگاه، یه همچین جایی ما درس میخوندیم، یه وحشتناک. همه میدیدن این استاده این دختره را براش میدارده میره یه صد دیگه میاره دش. همه هم میدید، یعنی ببینیم ما کجا درس میخوندیم. خب میدونستیم که این استاد نماز شباشون هم ترک نمیشون. خاله کیا نجات پیدا کرد؟ میگه همین دوست. اگه اینا هم میگفتن خب ما هم مثل اینا. خب دیگه بیچاره میشن. اینایی که علم مادم اونه خیلی آدم های خوبی هن، مال اینه که تو اون جب نگفتن حالا که همه بده است خوب از ما هم بد بشی. تو اون جب خدا کمکشون کرد، عقلشون رو به کار نداختن، گفتن اگه 1,000,000 هم بدن دلیل برای نمیشه که ما بد بشی. الان شما خودتون حالا میفهمین کیا راست راستی خوبن، کیا شل خوب بودن. اونایی که مثلا شاید همین امتحانه که یه جوی میسازن که بیش از اون که مردم بدن جو میسازن که همه بد شده. انصافا من به شما بگم الان آدم خوب خیلی داری. اونا که میان اومن وسط خیابون، خب معلوم است یختشون هم فکولی هم، یختشون هم فکولی نیست. ممکنه از وسط خیابونی ها یه سوم فکولی نباشن، دو سوم فکولی هم. ولی آخه خیلی هم تو خونه اصلا اومن خیابونی نیستن. حواس ما باید باشه منظر و مرآی ما کافی نیست برای بررسی انسان ها. اما یه خوده بدند جوم میزدن که خیلی بدند. من نرسیدم خودم به این که خیلی بدن. گاهی از عکسش از گاهی خدا متنبه هم کرده است که به پادری تون میری یا اینقدر که تو فکر میکنی مردم بدن بد نیستن. اما بالاخره شیطون که این کارو میکنه که تو ذهن و آدم ها بکنه که خیلی ها بدن. چرا تو هنوم معطلی؟ کی به جای رسی؟ اون که وقتی همه میگن همه بدن بگید خب ما دلیل ندارد بد بشی. اینه که آیه بعدی خیلی عالی است. و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر. میگه پیغمبر اینجوری از همیشه اینجوری است که ما ارسلنا من قبلک، قبل از تو ما نشد که یه پیغمبر نذیر، یعنی پیغمبری که انسان رو از انحراف جامعه بترسونه. چرا اینجا نذیر آورده است؟ فقط برای اینکه میخواد دیگه جامعه هایی که منحرف بودن نشد ما یه پیغمبر بفرستیم. آچی الا قال مترفوها، الا اینکه خوشگذرونا رفاه زده های اون جامعه بگن چی؟ الا اینکه اونا میگن چی؟ انا وجدنا آباءنا على امته، ما باباهامون رو دیدیم که روی فرهنگی دارن میرند و میان. خب ما هم بر اساس ادامه ملیت پدرانمون بر همون فرهنگ میخواییم باشیم. و انا علا آثارهم مقتدون، ما میخواییم به آثار و نتایج کار اونا اقتدا کنیم. خب دقت کنیم، اولا پس داره میگه که هر کس رفاه زده شد برای حفظ رفاهش به یه بهونه روبروی دین وامسی. ای کاش ما میتونستیم، من این کارا نکردم، از دست منم به تنهایی بر نمیاد، ولی ای کاش میرسیدید این کسانی که ثروتهای بادآورده بعد از انقلاب به دستشون اومده یه آماری میگرفت. من تا اونجا که میشناسم، بالاخره من تو این نام آشنا، تمام اونایی که با اصل انقلاب مخالف، با ولایت فقیه مخالف و فوش میدن که این که نشد کار، همشون از اونان که یا خودشون در جو یعنی در ثروتهای بادآورده به جای زیاد رسیدن یا تو اون فرهنگ دارن سخن میگن. این که عرض کردم اینقدر این مسئله روشنه که من اگه میرسنم عدد و رقم برادون میبردم، ولی چون اسامی را نمیتونم بگم خب مجبورم فقط کلی برای شما بگم. دیشب بود یه جا بودم، عرض کردم گفتم اینا را شما ببینید، اینا الان به همه فوش میده. وقت من اینا را میشناسم، اینقدر اینا اول انقلاب وضعشون بد بود که داداششه که زن داده بودن یه اتاق بود، خودشا مادرش و خواهرش این ور اتاق بودن، یه پرده کشیده بودن، خواهرش و زنش این ور اتاق بودن. حالا براتون بگم چند تا کارخونه که داره، داره با کلی باندای خارج کشورم ارتباط داره، یه زمانم نماینده اصفهان بوده، یکی از نماینده بستا. حالا آخه یه سرمایه‌دار سنتی ما داریم تو کشور، یه سرمایه‌دار مدر. این سرمایه‌دار مدرنا میگن آقا بازار چپاول میکنه، چون بازار میدونیم که سرمایه داره سنتی است، نه اینکه خوب باشه و ما با همه انتقاد داریم، ولی یه جوری شما را سرمایه داره سنتی را تو چشم دون بزرگ میکنن، بعد اصلا شما تعجب میکنید این بازاریه که میچاپه در آسیا هم میچاپه، مثلا یه خونه اینجا دارد یه خونه شمیران. عموما این یارو اصلا عرض میکنم اصلا بحث 10 میلیارد و 20 میلیارد و 30 میلیارد تومن نیست، گداواشون 20 میلیارد دارن. جریانی به اصطلاح جریانی که ما 10 سال پیش بیشتر گفتیم بابا، جریانی که شهرداری گریست، یه جریانیست که وحشتناک ظلم میکنه به شما. و شما مثلا این جریانی که تحت عنوان وزارت کشورست، این جریانی که زیر پوشش وزارت کشوره، شما باید هوشیار باشین. ما اینا رو قبلا هم خیلی خوب بحث کردیم. اون سخنرانی من قبل از شوراها عرض کردم، اصلا شوراها را ران ننداختن تا وقتی که تونستن، اگه شوراها را ران میدادن دست خودش است. الان شوراها خط به شهردار میدن یا شهردار خط به شوراها؟ از خود شورای شهرتون بپرسید. من از خود بچه ها شورای شهر خود شما پرسیدم، گفت آقا ما هیچ کاره، من میدونم. چرا اینا اول اگه شورا باره تشکیل میدنن بچه حزب الله یا میدن سر کار، به شهردارا خط دادن، چاک شهردارا رو میگرفتن، نجات پیدا میکرد کشور. اینقدر وزارت کشور عقب انداخت، ظاهرا وزارت کشور شهرداری زیر نظر وزارت کشوره دیگه، ولی باطنا به شما بگم وزارت کشور زیر نظر شهرداریه. من میدونم یه دنیای است. مثال است، حالا اینا عقب انداختن تا دیدین او یا علی کی باید شورا تشکیل میشد؟ سال اول انقلاب. کی تشکیل شد؟ سال 73 یا 74 یادم نیست. آخه اول انقلاب. مثال چرا اینا رو میگم؟ برای این که بده مترفین، یعنی کسایی که پول دوست و رفاه دوستند، اینا بناشون است که با هر انقلابی در بیفتن. ولی چطوری در میفتن؟ میگن که آقا مستضعفا زبون بسته از دست رفت. یادم عجیبه این که رهبری فرمودن آقا شما که دلتون برای مستضعفا میسوزد یه سر به دوره برای خودتون بزنید. این آقا که میگن خب یکی از ایناس، یکی از نمایندایی که یه زمانی از همین ائتلاف بزرگ شنیدین، یادم نه اسمها، یه نمایندای ائتلاف بزرگ، اولین کسایی که پوسترای این چنینی چاپ کردن. بعد گفتن مردم اینقدر عقل ندارن که ما اگه یه پوسترای قشنگ چاپ کنیم، ما هی پخش کنیم، مردم رأی میدن، چون مردم عقل ندارن. این حتی اینجوری اعتقاد دارن به مردم. نمیگن مردم ما یه کاری کردیم که بی عقل بشن و بعدم روشون سوار بشی. یعنی شما این هر کاری فرهنگی را مسخره میکرد، آخوند هم مسخره میکنن، ولایت فقیه هم مسخره میکنن، از اول هم مسخره میکنن. یعنی از سید مهدی هاشمی این خط بود و هنوز هم هست. مثلا شما اگه دقت کنین سخنرانی سید مهدی هاشمی رو من گوش میدادم دیگه، شما میدین اصلا به اسم روحانی همه روحانیت، هر روحانیت معنوی زیر سوال بود، هر روحانیت قالتاق بیدین با هم بودن. اما مثلا یکی یه روحانی یه غیبت نمیکرد اخراجش میکرد. باید روحانی غیبت بکنه، فوش بده، انتقاد بکنه، امامو مسخره بکنه. یادم از یکی از شعارهای خیلی مشهور سید مهدی یادتونه، میگفت که چی؟ میگفت جنگ آمریکا درست کرده، خودش هم تموم میکنه، بسیجی و امام بازی چند. این سخنرانی مشهور بود، از حرفش این بود. یعنی شما حساب کنید این همه جنگ و مبارزه و قداست، وقت حالا تو دل این جریان خب ظاهرن هم شما میگوید خب اینا تو دل هرچه سرمایه دار نوکیس هست تو همین جریان هست. اینکه از کنه اگه آمار قشم من میشناسمشون، من استثناء ندارم. سرمایه دار سنتی نبا یه سخنرانی فکر کنم ما سال جنگ کهی تموم شد، سال 61 نه 68، همون اواخر 68 بنده یه سخنرانی کردم که سرمایه داران راست سرمایه دوستند، سرمایه داران چپ سرمایه پرستند. این دو تا فرق میکنه. یعنی بازاریه یخت مسلمون است، مثلا سر یختم سرمایه دوست است، اما چپی ها اینجور نیستن. سرمایه چپی ها خدا را هم برای سرمایه میخواد. این سخنان هنوز هم هستا که بگوید ما از خود ما اون روز گفتیم سرمایه دار راه، برای همینم شما می‌بینید بازاریا گاز کردن، ما همه رو بد می‌دونیم اما آخه بد و بدتر داریم. الان کار خیلی خطرناکه، الان یه جریانی روبروی دین واسده و تمام شرکت‌ها دستش است، تمام شرکت‌های دولتی دستش است. یه شرکت دولتی دست جریان راست نیست، بی خود بوده باید دست. همه دستش. مثلا شما این زباهن رو ببینید، خب روند رو میدونید که مال یعنی همه اصلا شرکت زباهن از بعد تا خب خط همه سر دست مترفینه. مترفین یعنی چه؟ یعنی اینا فقط سرمایه داری و رفاه براشون قبل است. اینا حتما روبروی دین وامیسن، نباید حواسم رو. مثلا یه وقت یکی توی جلسه بگه که آقا خب مثلا ما بحث اخلاقی بکنیم و بحث مثلا خب بس این چیزا رو نکنیم، ولی کفر رو درست نشناسیم، خب ببخشید شما خیلی نادونید. این قرآن میگه کفر رو باید فرهنگش بشناسید. اگه دیدی این که اینجا نشسته داره قرآن میخونه و قرآن بحث میکنه، روح رفاه دوستی داره، یعنی رفاه براش مقصده، بدون که این روبروی دین است. یکی از اینا که خیلی سرمایه داره است، انم خیلی خرش میره و یه سری کارا بزرگ شهرداری دستش است، با من معلم دینی بودن، همکار بودن، ریش هم داشته سروز البته، معلم دین. اول اومد بیدین شد، من یادم است خدا میدونه خیلی به آخونده ور میره، همیشه آمار خونه آخونده دستش بود که آقا فلانی فلانجا دوتا خونه داره. من دیوانم چی تو شد خدا به قلبم انداخت، گفتم فلانی تو که خب خونه 700-900 متر بود خونش، همزم داره دخونه. گفتم من نظرم است چون تو میخوای خونهای مهم داشته باشی، میخوای قبه خونه بیش از یکی داشتن و بشکنی که بعد که میخوای خونه مهم داشته باشی بگوی آخونده هم داشتن. حالا بین خدا خدا چند تا آخوندن که دوتا خونه داشته باشن، حالا سه تا که دیگه چی. ولی الانه که من به شما بگم این آقا اون خونه 900 متریشه که داره یه خونه بهترین جای شهر، اونا بعضی ما بلدن، آخه ما دهاتی ها خودم میگم بلد نیستیم، اونا بهترین جای شهر بریم بپرسید این اونجا خونه شد. وقت چه خونه ای؟ به من گفتن که حاشیه دستشویاش نمیدونم زمردی و این چیزاست، من نمیفهمم اینا چیه، ولی میگن اینا خیلی گرونه. حالا این شما حساب کنید، حالا این فقط هنرش چی بود؟ هنرش فوش به رهبری بود. چه سالی کاندیدام شد، سال همینم عزل شد، بعد آقای طاهری اعتراض کردن مقام یعنی شورای نگهبان اصفهان از بس این بی حیا فوش میداد به ولایت فقیه عزلش کردن. بعد آقای طاهری به رهبری نوشتن که آقا من اینو قبول دارم، اطمینان بهش دارم، اینا بذارید. شورای نگهبان تهران رهبری فرموده بودن بررسی کنید اگه میشه بذارید. شورای نگهبان تهران دیده بودن از بس پروندش خرابه، آخه نهضت آزادی و مصدق و همه اینا هم قبلش بود، دیده بودن خیلی خرابه، ردش کرده بودن. دوباره آقای طاهری نوشته بودن به رهبری که نه آقا ایشون مورد اعتماد منه. رهبری فرموده بودن به خاطر آقای طاهری، با اینکه شورای نگهبان مطلقا رد کردن، گفته بودن بزنید، حتی حالا رأی نیبرد. اما میخوام بگم ببینید قضیه چیه، سا مترفین را اگه بشناسید باید بعضی هم میگن آقا ما تعجب میکنیم چطور مثلا یه کسی یهو اینجور کج میشه و نامه مینویسه که آمریکا خوشش میاد. تو کجی که تعجب میکنی، تو باید 10-15 سال پیش میفهمیدی، چرا اینقدر نفهمی؟ واقعا خودم این آیه رو بخونه، آره نخونده چرا نخونده، چرا قرآن نخونده، اگه خونده چرا نمیفهمی؟ آخه تو نمیفهمی وقتی مطرف و فرهنگ مطرف پرور حتما روبروی دین وامیسه. آیه رو یه بار دیگه بخونیم تعجب که فکر کنیم مثلا ما حرف سیاسی میزنیم. بابا اینا آیه قرآن رو به خدا بگو، چرا اینجوری حرف میزنی؟ کذا به 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 این قرآن به این قشنگ و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه، قریه گفتیم یعنی محکوم نظام و جامعه و اینا، ما نفرستادیم پیغمبر جان قبل از تو هر شهری من نذیرن، یه نذیری که بترسونه بگه بابا بدبخت میشین. الا قولا مترفوها، مترفها یه خوشگذرون گفتن چی؟ حالا بی قیافش دارم، انا وجدنا آباءنا علا امتن و انا علا آثاره مقتدون، گفتن نه آقا ما به همون فرهنگ ملی ایرانی گذشته پناه میبریم. دقت کردین این چند ساله؟ یعنی وقتی وزارت کشور سر کار است ایرانیت ارزش پیدا میکنه، ولی وقتی که رهبری رئیس جمهور بودن اسلامیت میبینی. از همشه بشناسی اونی که گفتن ایران پدران نمیدونم میراث ملی، بدونین پای بدینی است. اگه میرستم برادون جریان میراث ملی اینا رو مفصل میگفتن، یه خودتون عقل دارین میفهمین. نسأل و کبندو که یا الله یا